ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم، ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سه‌شنبه 22 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. به مجله شامگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیار از همکارانم همراهی خواهم کرد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که با بنیامین صدر دیگر همکارم همراه بشیم که آغازگر این مجله است با تازه ترین خبرها.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. چند روز پس از اعلام تایید حکم اعدام ماموستا محمد خضر نژاد، روحانی اهل سنت بازداشت شده، در اعتراض‌های زن زندگی آزادی سال 1401، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تخفیف این حکم و تبدیل آن به حبس خبر داد. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال 1402 آقای خضر نژاد را به اتهام فساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به اعدام همراه با 16 سال حبس محکوم کرده بود. حالا خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، خبر داده که حکم این روحانی اهل سنت به حبس تبدیل شده. پیش از این صدها تن از روحانیان اهل سنت ایران در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تاکید بر نبود عدالت در روند قضایی در پرونده محمد خضر نژاد، خواهان آزادی او شده بودند. وزارت دفاع روسیه از آغاز مرحله دوم مانورهای هسته‌ای تاکتیکی مشترک با ارتش بلاروس خبر داد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که هدف از این تمرین‌های مشترک حصول اطمینان از آمادگی نفرات و تجهیزات نظامی دو کشور برای حفاظت از تمامیت ارضی آنهاست. روسیه پیشتر و در پی افزایش فشار از سوی آمریکا و همپیمانانش در ناتو از برنامه‌اش برای برگزاری این مانور مشترک خبر داد و تهدید کرده بود که ممکن است ناچار به استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی شود، موضوعی که انتقاد تند غرب را به همراه داشت. تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی برخلاف تسلیحات استراتژیک از کلاهک‌های جنگی کوچکتری برخوردارند و در نتیجه تخریب و تشعشع رادیواکتیو آنها به مراتب کمتر است. آتنا فرقدانی، هنرمند کارتونیست که در زندان اوین محبوس است، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس محکوم شده. محمد مقیمی، وکیل خانم فرقدانی، با اعلام این خبر گفته که 5 سال از این حکم بابت اتهام توهین به مقدسات و 1 سال آن به اتهام تبلیغ علیه نظام است. آتنا فرقدانی 25 فروردین امسال، هنگامی که قصد داشت کاریکاتورهایش را در خیابان پاستور تهران نصب کند، با خشونت بازداشت شد. وکیل او محمد مقیمی که در حال حاضر بیرون از ایران است، چندی پیش گزارشی از خشونت‌های شدیدی که هنگام بازداشت موکلش رخ داده بود منتشر کرد. خانم فرقدانی در سال 1393 هم به دلیل کاریکاتوری که در اعتراض به طرح نمایندگان مجلس علیه زنان ایران کشیده بود، به ممنوعیت از تحصیل محکوم شد و مدتی هم زندانی بود. اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده که در اسرائیل است، رویکرد گروه افراطی حماس در استقبال از قطعنامه شورای امنیت پیرامون آتش‌بس در غزه را نشانه ای از امید توصیف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی کشورهای غربی هم قرار دارد، گزارش کرد که این گروه از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرده و آماده گفتگو درباره جزئیات آن است. با این حال، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که اظهار نظر رهبری شاخه نظامی حماس رویکردی است که در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود. اما بر اثر غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی سواحل یمن، دست کم 49 تن کشته و 140 تن هم ناپدید شدند. این موضوع را سازمان بین‌المللی مهاجرت زیر شاخه سازمان ملل متحد اعلام کرد. این قایق حامل حدود 260 شهروند سومالی و اتیوپیایی بود و از مبدأ ساحل شمالی سومالی وارد مسیر 320 کیلومتری برای عبور از خلیج عدن شده بود. عملیات جستجو، امداد و نجات همچنان ادامه دارد و تا کنون 71 تن نجات پیدا کردند. 31 زن و 6 کودک هم در میان قربانیان هستند. یمن یکی از مسیرهای اصلی مهاجران از شرق و دماغه آفریقا است که تلاش می‌کنند خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس برسانند.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدیم. و ما گزیده از آن چه در این مجله برای شما گردآوری کرده ایم. تبلیغات تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از شامگاه دوشنبه آغاز شد. محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری در ایران، قانونی موسوم به شفافیت قوای سگانه را ابلاغ کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران از شامگاه دوشنبه با پخش برنامه‌های مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد. طبق جدول اعلام نشده، تلویزیون جمهوری اسلامی 5 مناظره میان نامزدها در طول تبلیغات انتخاباتی پیش بینی کرده بود، اما شب اول این تبلیغات به گفتگوهایی با 3 نامزد مورد اشاره اختصاص داشت که یکی از آنها مسعود پزشکیان در طیف اصلاح طلبان و 2 نفر دیگر در طیف اصولگرایان قرار می گیرند. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران از شامگاه دوشنبه 21 خرداد با پخش برنامه‌های مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد. مسعود پزشکیان در طیف اصلاح طلبان و 2 نفر دیگر در طیف اصولگرایان هستند. نکته مهم اولین گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف که در 3 دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ناکام شده بود، قول ضمنی به اعضای فعلی دولت برای ابقا و تلاش برای جمع‌آوری توان دولتی‌ها بود، اما آنچه که از او خبرساز و واکنش برانگیز شد این بخش از سخنان او بود.
آقای قالیباف، چون به موضوع فساد اشاره فرمودید، اگر رئیس جمهور بشید اجازه میدین که رسانه‌ها و گزارشگران فساد بدون نگرانی از متهم شدن و بحث ضدیت با دولت پیدا کردن از شما و دولتتون انتقاد کنن؟
اجازه میدیم. ما در مجلس در دوره 11 رو تبدیل به قانون کردیم. یک بحث از اصطلاحی در دنیای اینجا سودزنی؟
بله.
خب ما اینو تبدیل به قانون کردیم. الان مردم در هر کجا هستن میتونن با اطمینان کامل این گزارش رو بدن.
عطاالله حافظی، همسر سبا آذرپیک، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که بازداشت و زندانی کردن همسرش به خاطر پرونده شکایت حقوقی مجلس به دستور و طرفیت قالیباف انجام گرفته است. سبا آذرپیک و یاشار سلطانی، 2 روزنامه‌نگار ایرانی که پیشتر درباره تخلفات قالیباف افشاگری کرده بودند، روز یکشنبه همزمان با اعلام تایید صلاحیت 6 نامزد انتخابات بازداشت و برای اجرای حکم زندانی شدند. هادی حیدری، کارتونیست، هم خطاب به قالیباف نوشته است که هنوز 4 سال از شکایت شما از این جانب صرفاً به خاطر نقاشی از پورتری شما بر جلد روزنامه سازندگی نگذشته است. مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی و نایب رئیس پیشین مجلس، اما در اولین برنامه تلویزیونیش برخلاف نامزدهای اصلاح طلبان در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری نوید تغییرات بنیادین نداد، بلکه به ویژه در حوزه‌های کلان بر اجرای برنامه‌ها و قوانین موجود تاکید کرد.
ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم. ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. من نهایتاً کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده تبدیل به قانون شده و طبیعتاً هر دولتی که بخواد بیاد باید اون برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست‌های کلی اجرا کنه.
اولین حضور تلویزیونی پزشکیان انتقادات بسیاری را برانگیخته است. محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات، در شبکه ایکس نوشته است که او پایین تر از حد انتظار بود و اگر در برنامه های بعدی با همین دست فرمان حرکت کند، توانایی برانگیختن سازمان رأی اصلاح طلبان را نخواهد داشت. محمد آقازاده، روزنامه نگار در ایران، هم نوشته است که اولین برنامه تلویزیونی پزشکیان نشان داد هیچ یک از نامزدهای اصولگرا به اندازه او به برنامه ها و سیاست گذاری های دولت رئیسی و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام وفادار نیست و او وفادارترین فرد به هستی سخت قدرت هم هست. محمد جواد غلامرضا کاشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هم با انتشار مطلبی در اینستاگرام تحت عنوان خیمه را فرو نشاند، سخنان پزشکیان را نشانه گفتمان تازه اصلاحات دانست و نوشت تقریبا هیچ نشانی از تقابل سیاسی در آن مشاهده نمی شود و از همین روز نخست در آشتی با ارکان اصلی نظام است. نزدیکان مسعود پزشکیان میگویند که او قرار بود در اولین حضورش در تلویزیون به معرفی خود بپردازد، اما در ساعات آخر برنامه از سوی صدا و سیما به ارائه برنامه اقتصادی تغییر یافته است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نامزد اصولگرا، هم در اولین حضور تلویزیونیش وعده داد که همه بنگاه‌های اقتصادی دولت را به مردم واگذار کند و شرکت‌های دولتی، حتی شرکت گاز و شرکت نفت، باید عمومی شوند. در کنار کسانی که به این دست از مباحث انتخاباتی می‌پردازند، اما کاربران پرشماری هم هستند که از تحریم انتخابات سخن می‌گویند. اکثر آنها با یادآوری سرکوب‌های اعتراضات دوره‌های مختلف و همچنین سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی از هشتگ نبه رای استفاده می‌کنند. حسین رزاق، فعال مدنی که روز دوشنبه از زندان آزاد شده، در اولین توییت خود نوشته است که از 2 سال زندگی در میانه پرماجراترین روزهای این سرزمین و در کنار شریفترین فرزندان ایران در آن سوی دیوارهای سرد و بلند اوین، آمده با همان عهد پیشین که همچنان راه رستگاری از خیابان می‌گذرد، نه آنچه که او خیمه شب بازی استخدام تدارکاتچی استبداد خوانده است.
از همکارم فرشته قاضی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری در ایران، قانونی موسوم به شفافیت قوای سه‌گانه را ابلاغ کرده است. قانونی که بسیاری از نهادها و مؤسسات دولتی را در بر می‌گیرد و قرار اطلاعات مدیران، کارکنان و نحوه هزینه کرده بودجه‌های سالانه دستگاه‌ها و املاک هر نهاد را قابل انتشار کنه. در مورد اینکه به ویژه این قانون چه خصوصیت هایی داره، با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، گفتگویی داشتیم.
در اصل قانون شفافیت با روی کار اومدن مجلس قبلی قرار بود که برای آرا و محتوای مذاکرات مجلس این اتفاق بیفته. منطقه مراتب در کش و قوس‌های زیادی به قانون شفافیت قوای سگانه، دستگاه اجرایی و سایر نهادها تبدیل شد. البته خب یک مسیر خیلی فرسایشی داشتش این قانون، اما طبق اون چیزی که در قانون اومده، قرار بر این شده که قوای سگانه و یک سری از سازمان‌ها و مؤسسات به استثناء نیروهای مسلح، نمیدونم شورای عالی امنیت ملی، شاک، شورای امنیت کشور و سازمان انرژی اتمی، از این قانون شفافیت استثناء باشن. از این و البته تو خود متن قانون هم در تبصره‌های باز یک راه‌هایی برای فرار تعبیه شده. به صورت کلی به نظر من یک قانون کلی مبهم و فرمالیته است. در اجرا حتما به مشکل برمی‌خوره با توجه به ساختار فاسد بروکراسی داخل ایران.
آقای کلانتری، همونطور که شما هم اشاره کردید، دستگاه‌های مستثنا از این قانون میتونن عمل کنن، از جمله شورای امنیت کشور، شوراهای تامین استان و شهرستان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی. اما از نهاد رهبری و ده‌ها و ده‌ها زیرنهاد و مجموعه‌های مختلفش اسمی به میون نیامده. بسیاری از این دستگاه‌ها تا به حال مورد اتهام قرار گرفتن. در مورد دستگاه‌هایی که مشمول نمی‌شوند، نیروهای مسلح منظور شده و سپاه هم از جمله نیروهای مسلحه و همونطور که میدونیم از جمله در پروژه های آبرسانی و سدسازی و فساد مرتبط با آنها همواره انگشت اتهام به سوی سپاه نشانه رفته. دیدگاهتون در این باره چه هست؟
ببینید، یکی از مشکلات این قانونی که اصلا در همون بدوش می قوای سگانه، در حالی که یکی از مهمترین قوایی که وجود داره و بهش نمیخوان اعتراف کنن، نهاد رهبریه یا اون قوه اصلیه که تقریبا تمام قوای موجوده مسننه و قضای ما زیر مجموعه این نهاده و دستگاه‌هایی که زیر مجموعه نهاد رهبریه یک بخش عمده ای از اقتصاد و ترنوور مالی کشور دست ایناست که اگر قرار به شفافیت بشه و اونا شفاف نشن در واقع یک بخش کوچکی از کیک اقتصاد کشور میخواد شفاف بشه. این یک. دو، گفتم یه تبصره‌هایی گذاشتن در ماده اینها که مثلا به صلاح دید وزیر، صلاح دید رئیس اون دستگاه اجرایی همین حداقلی هم میتونن جلوشو بگیرن و باش یعنی در اون روند شفافیت اخلال ایجاد کنن با این تبصره ها، در حالی که قانونی که قانون شفافیته به نظر من نباید جامل یک تبصره ای بشه که بعدها بتونن اون رؤسای دستگاه اجرایی یا وزرا با صلاح دید خودشون جلوی قانون رو بگیرن. و البته جالب اینه که این قانون در این رفت و برگشت ها و مسیر پینگ پونگی که داشته بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، چه شورای نگهبان هم خودش رو باز مستثنا کرده از این قانون، از اون ور مجمع تشخیص مصلحت هم انتشار متون مذاکرات خودش رو باز مستثنا کرده و یه طبقه بندی باز محرمانه اینا بهش داده. یعنی تقریبا یه بخش عمده از اون اطلاعاتی که شاید کمک میکرد در شفافیت وضعیت حکومت اینجا همه‌شون از اول اصلا از خود قانون جلوش گرفته شده و در مرحله بعدم گفتن این تصویب مهم نیست و اجرا حتما ما به مشکل برمی‌خوریم و فکر نمی‌کنم خروجی قابل توجهی داشته باشه.
خب آقای کلانتری، شما میگین خروجی قابل توجهی نخواهد داشت، پس این قانون تا چه حد میتونه جلوی انواع فساد رو بگیره؟ چه نوع شفافیتی پس ایجاد خواهد کرد؟
ببینید، در اصل قانون میتونست بسیار کمک کنه به اون قانون دیگهی که تصویب شد در مورد سودزنی. البته اون قانون سودزنی هم اصلا تصویب کردن برای اینکه سیسی سود نزنه. در واقع این دو قانون اگر به صورت دقیق، به صورت علمی، به صورت اینکه در کشورهای دیگه هست، یعنی نهاد شفافیت و کشورهای دیگه دارن، تصویب میشد این دو قانون، در واقع این دو تا قانون دو قلو میتونست بسیار کمک کنه برای مبارزه فساد. یکیش که اون قانون سودزنی که برای اونهایی که مخبرین فساد مالی هستن که اصلا اونو گذاشتن که جلوگیری کنن به صورت کامل، یعنی اون مفاد دیگه تو اون تبصره ها و ماده های قانونی اون هست، در واقع میگه آقا این کارو نکنین، هر کی بکنه با توجه به این قانون از این به بعد اصلا مجرمه. اگر این قانون نبود باز یه فرجی بود، یعنی راحت‌تر میتونستن اونهایی که تو رسانن یا تو فضای مجازی اطلاع رسانی میکنن بیان در مورد فساد اطلاع رسانی کنن. اگر اون درست بود که نیست، این قانون که به هر صورت دستگاه اجرایی رو مجبور میکنه که نمیدونم اطلاعات مالیشون و قراردادهای کلانشون و اطلاعات مدیرانشون و دارایی‌هاشون رو شفاف اعلام کنن، در مجموع میتونه دوتا میتونه خیلی کمک کنه به در مبارزه با فساد و جلوگیری از رشد بی‌رویه فساد در کشور. اما متاسفانه چه اون قانون سودزنی و چه این قانون شفافیت هیچ کدوم به نظر من کارساز نیستن، کمک که نمی کنن هیچی. من فکر میکنم حتی عرصه مبارزه با فساد یا برای جلوگیری از فساد رو هم باز با اخلال بیشتر مواجه کنه.
از محمد پوزش از شما از فریبرز کلانتری خبرنگار حوزه مبارزه با فساد اقتصادی میشنیدیم در مورد اینکه محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری در ایران قانونی موسوم به شفافیت قوای سه‌گانه رو ابلاغ کرده و اینکه این قانون چه هست و چگونه خاصیتی دارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
به دنبال تصویب قطعنامه طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده می‌گوید که اسرائیل این طرح را پذیرفته است. گروه افراطی حماس هم در بیانیه‌ای از تصویب قطعنامه در شورای امنیت استقبال کرده. واشنگتن اما می‌گوید که این بیانیه حماس امیدوار کننده است اما کافی نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
قطعنامه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در نوار غزه با استقبال گسترده کشورهای منطقه روبرو شد. قطعنامه‌ای که با رأی مثبت 14 عضو شورای امنیت تصویب شد و تنها روسیه به آن رأی ممتنع داد. تشکیلات خودگردان فلسطینی، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، مصر، اردن، کویت و الجزایر در ساعت‌های اولیه پس از صدور قطعنامه شورای امنیت با صدور بیانیه‌هایی از آن استقبال کردند. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت:
Colleagues, today this council sent a clear message to Hamas.
همکاران، این شورا امروز پیام روشنی به حماس فرستاد. توافق آتش‌بس مطرح شده را بپذیرید. اسرائیل با این طرح موافقت کرده و اگر امروز حماس همین گام را بردارد، جنگ می‌تواند متوقف شود. تکرار می‌کنم، جنگ می‌تواند متوقف شود.
The fighting could stop today.
قطعنامه شورای امنیت از طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در نوار غزه اعلام حمایت کرد. طرحی است مرحله‌ای که آقای بایدن آن را 11 خرداد ارائه داد. طرحی که به گفته آقای بایدن در نهایت به آتش بس پایدار در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس خواهد انجامید. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا توریستی شناخته می‌شود. اما و اگرهایی درباره بخش مرتبط با دستیابی به آتش‌بس پایدار در نوار غزه از سوی برخی مقام‌های اسرائیلی مطرح شده، به ویژه اینکه برخی اعضای راستگرای دولت اسرائیل و در رسانه‌ها ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی با این مسئله مخالفند. اما لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که واشنگتن پایبندی اسرائیل به طرح پیشنهادی را تضمین می‌کند.
Egypt and Qatar have assured the United States.
مصر و قطر به ایالات متحده تاکید کردند که به تلاش برای تضمین مشارکت سازنده حماس پایبند هستند. آمریکا هم برای تضمین پایبندی اسرائیل در صورت پذیرش پیشنهاد از سوی حماس کمک خواهد کرد.
Assuming Hamas accepts the deal.
تلاش‌ها برای آتش‌بس در نوار غزه با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا در جریان است. تلاش‌هایی که تاکنون نتیجه نداده و جنگ هشتمین ماه خود را نیز به پایان رساند. جنگی که تاکنون حاصلش حدود 37,000 کشته در نوار غزه است که اکثرشان غیر نظامی هستند. اسرائیل این جنگ را با هدف اعلام شده نابودی حماس آغاز کرد. گروهی که با حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر به شهرها و شرکای اسرائیلی کلید جنگ را زد. در آن روز حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای آتش‌بس دو طرفه است. هم اسرائیل در مسیر آتش‌بس چالش ایجاد کرد و گفت که تا زمان دستیابی به هدفش به جنگ ادامه خواهد داد و هم حماس با مطرح کردن شرط‌هایش. اکنون آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که مقام‌های اسرائیلی با طرح پیشنهادی آقای بایدن برای آتش‌بس موافقند. اگرچه تاکنون اسرائیل پس از قطعنامه شورای امنیت اظهار نظر رسمی نکرده است.
شب گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کردم. او بار دیگر بر پایبندیش به طرح پیشنهادی تاکید کرد. امروز هم با یوآف گالانت و دیگر مسئولان بلندپایه اسرائیلی گفتگو کردم. معتقدم اکنون بار دیگر شاهد اجماع قوی برای پیشبرد طرح پیشنهادی هستیم.
از تصویب قطعنامه شورای امنیت در حمایت از طرح پیشنهادی آمریکا استقبال کرد. حماس در بیانیه خود تاکید کرد که آماده همکاری با میانجیگران برای مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل با هدف اجرای ارزش‌های منطبق با خواسته های مردم فلسطین و مقاومت است که با آتش‌بس دائم و خروج اسرائیل از غزه، تبادل اسرا، بازسازی غزه و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان بیانجامد. آنتونی بلینکن گفت که این بیانیه حماس امیدوارکننده است اما کافی نیست.
این یک نشانه امیدوارکننده است، همان گونه که بیانیه 10 روز پیش حماس پس از ارائه طرح پیشنهادی از سوی رئیس جمهور بایدن امیدوارکننده بود. اما این به معنی پاسخ مثبت نیست. آنچه پاسخ مثبت به شمار می‌آید چیزی است که از سوی رهبری حماس در غزه گفته شود که ما آن را هنوز نداریم. به همین دلیل میگویم که ما منتظریم تا ببینیم چه پیش میآید.
هنوز چالش‌های زیادی در مسیر بازگشت آرامش به نوار غزه وجود دارد. وضعیت این باری که پس از جنگ و مدیریت آن یکی از مهمترین چالش‌هاست.
دادگاه انقلاب آتنا فرقدانی نقاش و کارتونیست را به 6 سال حبس توسط با پوزش از شما به 6 سال حبس محکوم کرده است. این خبر را محمد مقیمی وکیل دادگستری که اکنون ساکن بریتانیا است اعلام کرده، که البته پیش از این وکالت خانم فرقدانی را بر عهده داشته. محمد مقیمی در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی ضمن اشاره به دلیل صدور این حکم میگه که آتنا فرقدانی، هرچند که محمد مقیمی اکنون ساکن بریتانیا است، اما همچنان موکل اوست. بریم و بشنویم از محمد مقیمی.
دو تا جرم بوده، یکی توهین به مقدسات، یکی هم تبلیغ علیه نظام. اشد این مجازات ها در نظر گرفته شده، یعنی توهین به مقدسات از 1 سال تا 5 سال هست. به ایشون 5 سال دادن. بهانه هم این بوده که تعدد، یعنی دو تا جرم اینجا وجود داره.
مگه ما در قوانین نداریم که، حتی من خاطرم میاد که آقای اژه‌ای هم رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود که باید یک هماهنگی و همسویی باشه بین مجازات و جرم. آیا در این مورد اخیر اصلا چنین چیزی اتفاق افتاده؟
بله، ببینید شما فرمودین در واقع بین جرم و مجازات باید تناسب باشه. حالا اول از اینکه من بگم ایشون جرمی مرتکب نشده، اینکه یه شخصی در هنرش در واقع اعتراض بکنه، انتقاد بکنه، از هنر اعتراضی استفاده بکنه برای نقد قدرت و اینکه دغدغه‌های اجتماعی داشته باشه، این نه تنها جرم نیست، این یه حقه. اتفاقا باید بهش جایزه داد. ولی به طور کلی بله، قاعده ای ما داریم در حقوق که تناسب بین جرم و مجازات. ببینید الان مواردی هست که خودشون اخلاص میکنن، میبینیم که آزاد میشن، اصلا زندان نمیرن یا احکام سبوکی بهشون میدن. بعد زندانی های سیاسی که اصلا زندانی سیاسی نباید داشته باشیم به این شکل حکم های سنگین میدن. حالا علت چیه؟ اینا میخوان مردم رو بترسونن. در واقع این احکام برای این صادر میشه که یک نوع بازدارندگی ایجاد بشه. و قوه قضاییه هم شده ملعبه دست حکومت.
تا چند اندازه این بازدارندگی واقعا اتفاق میفته با صدور چنین احکامی برای متهمانی که حالا به اعتقاد حکومت جرم سیاسی مرتکب شدن؟
ببینید ممکنه در مواقعی همچین چیزی باشه، ولی ما سال اخیر دیدیم که مردم تصمیمش میگرفتن برای اعتراض و انتقاد و مبارزه و ترسشون ریخته. در مجموع به نظر من این احکام در بعض مواقع حتی باعث تشویق میشه، به خاطری که کسی میره زندان یک اعتبار براش، یک اعتبار اجتماعی براش ایجاد میشه و خود این یک مشوق هست.
نکته دیگه، شما وکیل خانم فرقدانی بودید ولی خب مدت هاست بیرون از ایران هستید، این پرونده رو چگونه دنبال میکنید و این عنوانی که استفاده میکنید میخوام بدونم به چه صورتیه؟ به عنوان موکل از خانم فرقدانی نام میبرید در بیشتر گفتگوهایی که دارید؟
ببینید اول از هر چیزی که به خواست خود ایشونه، چون ایشون وکلای حکومتی رو قبول نمی کنه و از من خواسته که اطلاع رسانی کنم بخش واقعی.
منظورتون دقیقا میتونم بپرسم وکلای حکومتی چه افرادی هستن؟ یعنی آیا وکیل خاصی تحمیل شده به خانواده خانم فرقدانی، وکیل تسخیری یا چنین چیزی؟
ببینید الان مدت هست که وکلای تفسیری ماده 48 که مطابق هم قانون این مادهی که ذکر کردم باید مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشن، بنابراین مدت هست که در پرونده‌های امنیتی یا سیاسی اشخاصی مثل بنده رو راه نمیدن. ایشون به دلیل اینکه دادگاه انقلاب رو غیرقانونی میدونست و اصول دادرسی عادلانه در این دادگاه رعایت نمیشه، اصلا از حضور در دادگاه خودداری کرده خانم فرقدانی و این حکم غیابی صادر شده.
آیا این حکم فرصتی هم داره برای تجدید نظر یا این حکم قطعیه؟
نه، این حکم هم فرصت واقعی داره، یعنی اعتراض به حکم غیابی چون غیابی بوده، هم فرصت اعتراض به در دادگاه تجدید نظر داره.
و شما اطلاع دارید که خانم فرقدانی یا خانوادهشون قصد دارن نسبت به این حکم با توجه به غیابی صادر شدنش و حالا تمام شرایطی که داره درخواست تجدید نظر کنن یا میخوان این حکم رو قبول کنن؟
نه، ما اعتراض خواهیم کرد در دادگاه تجدید نظر.
با توجه به اینکه ایشون وکیلی نداره، شما هم که خارج از ایران هستید، در این صورت چه روندی طی خواهد شد و چگونه به پرونده رسیدگی خواهد شد؟
ببینید من وکیل ایشون هستم، میتونم در مشاوره بدم بهش و بگم که چجوری تجدید نظر خواهی بکنه.
تا چه اندازه خوشبین هستید که شاید در مرحله تجدید نظر حکم تخفیف بهش بخوره؟
احتمالش ضعیف میدونم برای تجربه‌ای که دارم، چون دادگاه تجدید نظرم چند شعبه هستش که هیچ داد حکمی که دادگاه انقلاب صادر میکنه میره اون شعبه های مورد نظر خودشون، اینا با هم هماهنگن.
از محمد مقیمی وکیل دادگستری میشنیدیم که مقیم بریتانیاست و به پرسش های همکارم محمد زرقامی درباره 6 سال حبس آتنا فرقدانی گفتگو میکرد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم عزیزان. توصیه میکنم، تمنا میکنم خاموش نمونید. 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ برای شماست. تا ساعتی دیگر.